چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقهه بزن، نمو بخچه کن اینجا ایستگاه ما، بپر پایی دایی بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه به چار شده، ایستگاه
سلام به همگی، ایستگاه چهارشنبه برگشته با شما هستم. من فرشید منافی از رادیو فردا زنده تا ساعت 7 عصر با ما باشید. از دیروز تا حالا بمب خبری زرد مملکت شنیدین و مثل ما چشاتون چهارتا که چرس کنم 400 تا شده از شدت عظمت این اتفاق. اونا که میدونن که هیچی، رادیو رو خاموش کنین برین دیگه، خداحافظ، بای بای. اونا که نمیدونن گوش کنن تا بگم دیگه. ماجرا از این قرار بود که دیروز دمدمای ظهر خبر رسید همسر دومه آقای نجفی، شهردار سابق تهران که البته صدها تن مقام و پست و مسئولیت دیگه هم توی 40 سال اخیر تو مملکت داشتن، به قتل رسیده. این همسر دوم میگن همون خانومیه که ظاهراً باعث شد به خاطر رابطه باهاش آقای نجفی قید شهرداری تهران رو بزنه، استعفا بده و بعدش هم دیدیم یه سری عکسای عاشقانه و چیک تو چیک توی اینستاگرامشون پست کردن. خب اول که خبر قتل اومد هزار یک جور حدس میشد زد، ولی تنها چیزی که به ذهن هیچ کس نمیرسید این بود که این قتل چند ساعت بعد تبدیل به یه فیلم سینمایی جنایی کمدی بشه. یعنی چون یهو خبر اومد آقای نجفی زنشو کشته و به خاطر قتل زنش دستگیر شده. چجوری؟ اینجوری که آقای رئیس پلیس آگاهی میگه.
در حالی که امورات رو پیگیری میکردیم، ما حدود ساعت تقریبا 19 همکاران تو یکی از خیابونهای نزدیک پلیس آگاهی ایشون رو ملاحظه میکنن که در حال قدم زدن، بلافاصله متوقف میکنن و بررسی میکنن، متوجه میشن سلاح مذکورم در واقع در ید اختیار ایشونه، بلافاصله منتقل میکنن پلیس آگاهی.
بله، از اینجا شوک ماجرا 300 برابر شد دیگه. یه نجفی صبح رفته بود زنشو کشته بود با کلت، بعد راست راست با همون اسلحه داشت تو خیابون راه میرفته، بعد میگیرنش. خیلی ها همون موقع تا فهمیدن پای یک مقام جمهوری اسلامی وسط این قتله، یاد دیالوگ بامزه پرویز پرستویی تو فیلم مومیایی 3 افتادن که به عنوان رئیس پلیس واکنشش این بود به خبر یه جنایت.
خبر خبر کن.
اطاعت میشه قربان.
اول از همه هرچی داروی نظافت تو منطقه هست جمع آوری کنین. فهمیدی؟
بله بله.
به هیچ قیمتی نذارین بره همون، نذارین دستش به داروی نظافت برسه تا من بیام.
اما ماجرای قتل همسر آقای نجفی در ادامه کمیکتر هم شد. صدا و سیما که معمولا اینجور مواقع خیلی خصیص میشه توی اطلاع رسانی، یهو در سخاوتمندانه ترین حالت خودش قرار گرفت و کم مونده بود از دستشویی رفتن آقای نجفی در آگاهی هم برامون پخش زنده بذاره. و یه خبرنگار خیلی خوشحالم وظیفه پوشش لحظه به لحظه این حماسه رو بر عهده گرفته بود. مثلا گوش کنید الان آقا خبرنگاره داره وضعیت رو توصیف میکنه، بعد پشت سر ایشون یعنی پشت سر خبرنگارم در بکراند آقای نجفی یعنی قاتل پرونده با کت شلوار نشستن دارن با رئیس آگاهی چای هورت میکشن.
خب ببینید در اداره آگاهی هستیم، خیابان وحدت اسلامی، ساعت 7 بعد از ظهر امروز بودش که آقای نجفی بعد همسر دومشون خودشون رو به اداره آگاهی معرفی کردن و همکنون برای توضیحاتی سردار لطفی رئیس آگاهی و کارشناسانشون هستن.
بعدم دوربین از خبرنگار رد میشه، اینجور میره جلوتر یه بازی میکنه، دوتا کلوزاپ هم خیلی بی جهت، نمیدونم چرا یه دفعه میگیره از آقا نجفی و از رئیس آگاهی. حالا بگذاریم که کسی نمیدونه افطار شده بود که قاتل داشت ولی دوربین چایی میخورد یا نه، اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا همه چیز به جای اینکه رنگ فاجعه داشته باشه تا همه کمدی داره؟ آخه تازه کمدی تر هم شد وقتی که آلت قتاله یا همون کلت مربوطه رو دادن دست همین آقای خبرنگار خوشحال. ایشون هم مراسم فشنگ شماری رو به بهترین نحو برامون جلو دوربین انجام دادن. اینجوری
کلتی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش رو به قتل رسونده. 13 تا تیر بوده توش، 1 2 3 4 5 6 7 8، 5 شلیک کرده که از 5 تیر 2 تیر به فرد مقتول خورده، 3 تیر هم به دیوار خورده.
بله، یعنی عرصه ها و باب های جدیدی در کشف جرایم و پیگیری آثار جرم در ایران در نبردیده شد تو این ماجرا. بابا دیگه ما هم که فقط تو فیلم ها مثلا این صحنه ها رو میبینیم، فیلم جنایی و پلیسی و اینا، دیگه میدونیم دیگه میان آلت قتاله رو میذارن تو این کیسه مخصوصا اینجا درش هم میبندن، کسی اصلا بدون دستکش حق نداره بهش دست بزنه تا این باید بره پزشک قانونی انگشت نگاری بشه فلان بشه، نه اینکه همون زرتی چند ساعت بعد از جنایت بیان کلتو بدن دست خبرنگار بازیگوش برام با فشنگاش قلدقل بازیکن جلو دوربین. حالا قسمت های خنددار یا چه میدونم گریه دار ماجرا کماکان ادامه داره دیگه، چون آقای رئیس آگاهی اومد توی مصاحبه‌ای گفت که
نوشته از ایشون تو موقعیت جا مونده بود که ایشون صراحتا اعلام کرده بود که خودشون این کار انجام داد.
بله، یعنی ایشون زده زنش کشته، اونم با 5 تا شلیک، با اون هم سر و صدا، بعد نشسته نامه نوشته مثلا اینجوری: بسمی تعالی، من محمد علی نجفی در این لحظه همسرم را کشتم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجوری یعنی؟ خب چرا آخه؟ حالا ماجرای این سریال دوزاری تلویزیونی ادامه پیدا کرد تا به نقطه اوجش رسیدیم که همون حضور خبرنگار بازیگوش در برابر قاتل برنامه، یعنی استاد نجفی بود، تا ایشون در حالی که لبخندی هم به لب داره مراحل قتل رو در کمال خونسردی توضیح بده برامون، جوری که آدم احساس میکنه ایشون داره براش سریال تعریف میکنه نه قتل واقعی. من نمیدونم این لبخند آقای نجفی چیه؟ بابا زن تو کشتی؟
این دعواهای دو سه روز اخیر بالا گرفت، من یه مقداری عصبانی شدم، اسلحه رو بردم، ایشون رفتن حمام، منم پشترشون، بیشتر برای اینکه یه حالت ترسوندن و اینها باشه، و اسلحه رو نشونشون دادم، گفتم میخواییم بحث رو تمام کنی یا نه. ایشون هول شدن، تقریبا گلاویز شدن با من، هنوز تو وان نرفته بودن، خودشون انداختن رو من که اصله در واقع آماده بود.
چرا نبود شکایت میکرد از این فریق؟
حتما بهتر بود، ولی من حقیقتش این است که در طول یک سال گذشته راه های مختلفی رو طی کردم، بارها به ایشون پیشنهاد طلاق با توافق رو دادم، خب ایشون قبول نمیکردن بنا به دلایل خودشون، ایشون حاضر نشدند و روی خاصی داشتن، متاسفانه اون روحیه باعث شد که من هم دوچاری همچین اشتباهی بشم، ایشون هم جونش رو از دست بدن.
بله، خلاصه اینم از این ماجرای آقای نجفی و همسر دوم، قتل همسر دومشون به دست خودشون با 5 گلوله. حالا خانوما چه درسی میگیرید از این ماجرا؟ اینکه اولا وسط دعوا یهو ول نکنید برید هموم، حالا ایشون گفتن دیگه نه ول نکنید دیگه وسط دعوا یهو برید هموم. دوم اینکه اگه رفتید هموم در پشت سرتون حتما قفل کنید. سه اینکه اگه قفل نکردید یه وقت آقاتون با اسلحه اومد تو، بدونید که قصد نداره شلیک کنه، نه اون فقط اومده تهدیدتون کنه، پس اجازه بدید تهدیداشو بکنه بره پی کارش دیگه، گلاویز نشید، چون مردا برای تهدیدم که میرن سراغ زنشون اسلحه رو حتما برای دفاع از خود مسلح هم میکنن، بعد یهو کشکی همچه 5 تا گلوله ازش در میره، 2 تاش میخوره به خانمه، 3 تاش هم میخوره به در دیوار. خلاص آقای نجفی دیروز عرصه های جدیدی رو در جمهوری اسلامی برامون کشف کردن، یعنی دیدیم که شما اگه مثلا یه نجفی مسئول باشی میتونی آدم بکشی، بعد تو آگاهی یه جوری باهات برخورد کنن
انگار مقام ارشدی، مثلا همون شهردار سابقی اومدی بازدید، همه دست به سینه، آقا چاکرین، به به مخلص میخیر، خوش آمدید فلان، یا با لبخند وایسی مراحل قتل جولی دوربین صدا و سیما توضیح بدی. خلاصه که به قول بچه ها ما از دیروز تا حالا از نایی فک کلن جانباز شدیم، از بس هی خبر اومد هی فکمون افتاد، هی خبر اومد هی فکمون افتاد، دیگه ببینیم آخرش به کجا میرسه دیگه، شما نمیدونم الان شما در چه حالی هستید. یه وقت آقا کلن هیچی رو نمیشه باور کرد، هیچی رو نمیشه باور کرد، اصلا نمیدونی چی بگی، هیچی رو هیچ.
مرور به دفترم، به قلب و دنیای کنونش، ورود به زندان مغزم و رویای دروغش، به نام خدا، هی شایدم خدا دروغه، پرخون دهن اگه سوالاتمون عموم شه، سکوت و بشکنه پیگیر چیزی شه فضوله، شروع به گفتن حقیقت و کنه دروغه، تو پولیت و پاکی من و تو دروغه، دلو تو جایی که غروب شروعه دروغه، مشکلا به دروغ، نماز و رکوع دروغه، مشکلا فقط سقوط پولمونه دروغه، بلوغ به چه قیمتی وقتی دو روز غرورش، درود به دروغ مدرسه، درود به فنونش، نبوغه اگو بخون تا کور بشه پاکن کورش، رو فوز گل بوده تو فرم خونش، جا گل بولش، اصولش اینه گنده بشه پاره بشه کش، بزرگش الگو میشه اصوره میشه دروغه، دروغه این کل دروغ ها رو بشمر، سرود ملی تو با حس پاکت حفظ کن، گاهی هم رسیدی به استقلال و آزادیش، تو کنشون بیرون این دروغ های چرکو، رو به خدا دعا تا اون روز خوب، زندگی سنگ و امیدامون کوزه بود، میزنیم محکمتر از قبل، هرچند میدونیم چه سنگ به کوزه، کوزه به سنگ میشه کوزه خورد، تو لونه بشین کل دروغ ها رو بشمر، سرود ملی تو با حس پاکت حفظ کن، گاهی هم رسیدی به استقلال و آزادیش، تو کنشون بیرون این دروغ‌های چرکو، رو به خدا دعا تو اون روز خوب، زندگی سنگ و امیدامون کوزه بود، میزنیم محکم‌تر از قبل، هرچند میدونیم چه سنگ به کوزه، کوزه به سنگ میشه کوزه خورد.
خب سلام علیکم، حال شما خوب هستی؟
قربون شما، شما
خانم روزای جهانی و باقی روزا چی داری برامون؟
والا یه روز جهانی شیر دارم که خب فکر کنم روز پرطرفداری هم باشه.
به شیر سلطان جنگل؟
نه بابا نه، اون یکی شیر،
آه شیر آب یا شیر خوراکی؟
نه نه، اون شیر خوراکی منظورم.
آها، از اولش خب میگفتی عزیز من میلک، میفهمیدم. آه
بله
دیگه. تو فارسی واقعا یه شیر میگی، دو روز بعد تفسیر کنی منظورت چیه. خب حالا بگو چیه ماجرای روز جهانی میلک؟
والا از سال 2001 سازمان خاربار کشاورزی جهانی تصمیم گرفته روز اول جوان رو روز جهانی شیر یا همون میلک اعلام کنه تا بر اهمیت این ماده غذایی در جهان تاکید بشه.
یعنی اگه خدا بخواد این یکی روز جهانی ما رو به خوردن شیر دعوت میکنه دیگه، چون اصولا روزهای جهانی میخوان خجالتمون بدن یه وقتی کاری رو نکنیم.
نه
مثلا.
نه این یکی اوکیه، خیالتون راحت، با اجازه خانم گاوه و خانواده محترمش رو میتونیم شیر بخوریم. میتونه. ولی یه روز باید. جهانی هم داریم که خب اصلا ایناست که شما گفتیم،
روز جهانی من نفس کشیدن.
نه ولی خب یه جورایی هم همچین بی رب نیست، به نفس رب داره. 31 می روز جهانی بدون دخانیات.
اینو که با همه میگن نکنید نکشید، خیلی ضرر داره، حتی خود کارخونه های تولید کننده.
آره اتفاقا گفتن که حداقل در این روز سیگاری هم میتونن مشارکت کنن و برای 24 ساعت سیگار نکشن.
خب عزیز من اگه 24 ساعت سیگار نکشن که دیگه نمیکشن دیگه، جایزه چیزی نذاشتن برای کسایی که مشارکت میکنن؟
مثلا چی؟
مثلا یه باک سیگار.
نه دیگه متاسفانه ببخشید.
پسته ای، بادومی، چون تو ایران ملت سیگار رو ترک میکنن، دو تا نتیجه داره، یا چاق میشن یا ورچیکس میشن.
چرا اونم؟
چون میگن هر وقت حواس سیگار میکنیم پسته میخوریم، پسته هم که گرون و دیگه ورچیکس میشیم دیگه.
بله خب میتونم به جاش دوچرخه سواری کنم.
خانم عزیز دیگه سیگار رو ترک کنن، دوچرخه سواری هم بکنن دیگه، بگو یه بارکی المپیک هم برن دیگه.
خب چرا که نه، چرا که نه، اتفاقا سوم ژوئن روز جهانی دوچرخه است، مناسبتش هم میخوره.
آها، هر چی ما میگیم سریع روز جهانی واسش در میاره. روز جهانی دوچرخه باید چیکار کنیم؟ باید همه پا بزنیم.
بله دیگه، چرا که نه. دوز سلامتیش هم بالا، جدید هم از اتفاقا.
یعنی چی جدیده؟
یعنی سال 2018 اولین بار بوده که به افتخارش روز جهانی گذاشتن.
آه بله. یعنی امسال میشه دومین سالش. موده پس الان، از دست ندیمه.
آره موده. تو بیانیه سازمان ملل هم در مورد این روز نوشته شده دوچرخه سواری یک منبع برای منافع اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست است که مردم را با هم متحد میکنند.
خیلی هم عالی، بسیار خوب. حالا که اینجوریه بریم پس با این بروجز خوشحال اصفهانی یکم دوچرخه سواری کنیم.
فرفر روز آدم بلی خادو تیرم خفن زدم با سیمیلا نادو بس که وایستادم و پیداد نکردم موندم که برم یا بر نگردم ریش ریش بود دلم و واسم یا خیلی برد بود دیر کرده بودم اما حب تقصیری تق بود به آقا گفته بودم چرخ میگیری توسی بگی
ایست ما را بی خود از کورسی بگی
اما گوش نکردم و پیشیم به ته هیچی نگو اینا همزادار ترس هم نیمه دلین قد از یه چیز دو کنا اون دو رو برا پرسیدم حدیه شما ردیده زیدی ما را حدیه گفت
بشه جون زکری چیه
میخواستم بشش بگم یه چیزی دو ما یا فیت فیتیه اما بی خیال شدم گفتم شما یه روز زمون بوده کسی ها نداشته اختلاف کنی خسته زی زمون بوده حدیه دوزاریش افتاد و به شعر گفت من با غمزه و غمیشو یخته تیغه
ایلا خاک رفته کجا موندی یا این دختر کاشتی این همه اگه که قرب و کونت ولت کونت بادم کمه
حدیه قرنه یعنی قده وزم و خیمه
زود بارو دنبالش از دلش در بیار خدا کریمه
پریدم تو بازار و یکی دو سه دست بریون زدم آدارون خالی یکی دوتا تایا یه قلیون زدم وقتی صدوار را بوریشی کمه را خوابوندمش فرمونید سختیه را رو به کسدون تابوندمش شباشون بود ما دیگه بر اومده بود صدایی زیر زیره که تو زومه دون در اومده بود تستم رو دیوار تو رو ببینم و بعد دلم باشه یه دفعه ننده دیدم درت به گلا آب میپاشه از حولی حلیم که افتادم تو حیاتی خونه آماده دیدم و سیمیلاشو باقیشم بمونیم
خب این هفته شیخ حسن روحانی گفته کوچیک شدن سفره بعضی از مردم و اینکه تو سختی زندگی میکنن مهم نیست. بله یه بار دیگه میگم کوچیک شد ایشون گفتن کوچیک شدن سفره بعضی از مردم و اینکه تو سختی زندگی میکنن مهم نیست، مهم اینه که مردم به نظام اعتماد دارن. حالا اینو از کجا فهمیده شیخ حسن روحانی؟ میگم الان از اونجا که ایشون خودشون فرمودن که روزانه از مردم نظرسنجی میکنن. چجوری نظرسنجی میکنن؟ حالا از طریق دیدن قیافه مردم از تو ماشین وقتی که دارن میرن سر کار. یعنی چی؟ یعنی هر روز از خونه تا ریاست جمهوری از پشت شیشه های دودی ماشینشون زل میزنن به مردم و از چهره های مردم میفهمن چه خبره تو مملکت. حالا دیگه نمیدونم چون خیلی دقت هم میکنن احتمالاً تو اون لحظه مثلا یکی دستش دماغش یکی داره خوش میخارونه یکی مزاحم خانما میشه یکی روزخاری میکنه یکی پشت فرمون سر پیش راهنما نزده واسه همین اون یکی پشت سریش داره با نوامیسش احوال پرسی میکنه. سوالی که پیش میاد اینه که شیخ حسن چجوری آخه نه چجوری این همه اطلاعات رو تو مسیر میتونه پردازش کنه؟ مگه میشه اصلا؟ شدنی هست واقعا پردازش این همه اطلاعات؟ بعد شما نظرتون در مورد این مدل نظرسنجی چیه؟ این سوال این هفتمونه از شما پرسیدیم، خیلیتون هم جواب دادین کامنت دادین و اینها، ولی میتونید همچنان تا فردا هم با همون در تماس باشید نظرتون رو در مورد این مدل نظرسنجی روحانی این مدل شیخ حسن روحانی بهمون بگید. ها راستی از سفرتون هم برامون بگید. سفرتون چطوره؟ خوبه؟ کوچیک شده سفرتون؟ کوچیکیش اذیت میکنه یا به قول شیخ حسن اعتماد به نظام الان براتون مهمتر از سفره است؟ اینا رو برامون بگین دیگه. راه های ارتباطی با ما هم ایسکا@radiofarda.com تلفن های تماس ما 2042211 2433 و 163. از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید میتونید ایستگاه فردا، فردا استیشن رو پیدا کنید و صداتون رو به ما برسونید و یا برنامه ها رو از اون طریق گوش کنید و همینطور از طریق تلگرام و فیسبوک برنامه میتونید پیگیر برنامه های ایستگاه فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد بشنوید و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین 2 روزه شل کن، سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
تبریک میگم ادغام نظرسنجی اجتماعی رو اقتصاد مقاومتی، مبارک باشه آقا، خیلی عالیه،
تبریک به شما.
این اولش یه سری باگایی داره، مثلا هنوز برای این نظرسنجی تعریف نشده، مثلا 60 به غیر از لایک میتونه پیام‌های دیگه‌ای هم تو خودش مفتتر داشته باشه و پیام‌های دیگه‌ای رو میتونه منتقل کنه. در خصوص سفره هم که پرسیده بودی، والا ما دیگه سفرهمون جمعه، همینطور دور هم نشستیم، یه لاشخوری هم روی درخت نشسته هی ساعتش رو نگاه میکنه، منتظره به برنامه اون لاشخور. حالا جیگره تو موفق باشی،
قربونت برم، خیلی ممنون. البته 60 که به مسئولین نشون داده میشه همیشه به معنای لایکه، همیشه، اینو یادتون نره. حتی در روایت اومده نشون دادن انگشتای دیگه هم به معنی همون لایک و مهر و محبت و ایناست. بعد دیگه همین لاشخورا هم سلام برسونین، نگران نباشین، لاشخور موجود بیازاریه، به موجودات زنده که میدونین حمله نمیکنه دیگه، اون اونجا نشسته منتظر یاره یه چیزی، منتظر سر سفره خودشه دیگه، منتظر آماده شدن غذاشه، بنده خدا اصلا نگران نباشید. قربون شما. خانم آقایون، همطور که حالا توی سوالم مطرح کردیم، خود مفصل‌تر بهش بپردازیم، شیخ حسن روحانی چند روز پیش صحبتایی کرد، خیال همه رو بابت فشار و تحریم و این چیزا به کل راحت کرد دیگه، گفت به زودی آمریکا از تحریما پشیمون میشه. چجوری؟ گوش بدین اینجوری.
کی حاکمیت آمریکا کاخ سفید از این کارش پشیمان میشه؟ اون زمانی که ببینه تحریم آثارش بسیار ناچیز، اونم نه در زندگی مردم، نه در افکار مردم، در قضاوت مردم، در حمایت مردم از نظام، اون مهمه.
بله، مهم اینه که شما حمایت کنید از نظام، مثل مردم کره شمالی که این همه سال حتی شده علف هم خوردن ولی پشت مقام معظم کیم جونگ اون رو خالی نکردن. چیزی که این وسط مهمه اینه، چیزی هم که این وسط مهم نیست همین دلار 14000 تومانی و بیکاری و بیپولی و اینجور چیزات، مهم نیست. خالی شدن سفره، کوچیک شدن سفره، مهم نیست. ادامهش گوش بدین. اینا
ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست.
بله.
مسئله اول اینه که دشمن ما بفهمه، مردم ما، ولو اینکه سفرهشون کوچک شده، دست از آرمانشون و نظامشون بر نمیدارن و به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارن، این مهم.
یعنی واکنم دهنو بریزم دیگه، اصلا اصلا رسانه مسانه رو خدافظا، اصلا یعنی ولش کن، یعنی آقا به خدا این همه اعتماد به نفس و تریلی هم نمیکشه، مردم سفرهشون کوچیک بشه، اصلا سفرهشون غیب بشه مهم نیست، مهم اینه که این مردم نشون بدن به حاکمان خودشون اعتقاد و اعتماد دارن. حالا اینکه این حاکمان تو این 40 سال چه گلی به سر مردم زدن که حالا از مردم این انتظار دارن خدا میدونه ها، آخه رو چه حسابی دل مردم به اخلاق و رفتار خوبتون خوش باشه که همش با چکمه وسط زندگی مردمین، به دست بده و پول نفتی خوش باشه که تو این 40 سال همینجوری مثل ریخ خج ملت و مملکت کردین، به ریخت و قیافه و خوشگلیتون دلشون خوش باشه، الان تو این شرایط چرا انتظار دارین مردم حمایتتون کنن؟ دقیقاً دلیلش چیه؟ به هر حال از اینجا که وفاداری مردم و رضایت مردم از نظام این روزا خیلی مهمه و تنها ابزار برای پشیمون کردن آمریکاست، آقای روحانی این روزا فوکوس عجیبی کردن روی نظرسنجی و مطمئن شدن از رضایت و شادی و خوشی مردم، شخصا اونا البته با سیستم ابداعی خودشون. این تو اینجوری گوش کنی،
من علارغم اون چه که بعضی از دوستان میگن مردم اعتمادشون به مسئولین خیلی کم شده، من خودم بارها گفتم من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته، و به هر شهری میرم و تو هر جمعیتی من میرم خودم نظرسنجی میکنم، میبینم نگاه آدم ها رو نسبت به خودم، اونی که با محبت نگاه میکنه، اونی که با تشکر نگاه میکنه، اونی که ناراحته، اونی که نقد داره، اونی که میگه نه اینجوری نیست، حالا حرف نمیزنه، با چشمش، با زبون، با چهرهش.
بله با چهرهش. اینه که مردم عزیز ایران مستحضر باشید که با چهره تون میتونین نظرات خودتنا به گوش که نه ولی به چشم آقای روحانی برسونین. اینم بالاخره مدل جدید نظرسنجی کردن دیگه. آقای روحانی توی ماشین ضد گلوله میشینه، توی مسیر خونه تا دفتر کارش از پشت شیشه دودی ماشین به چهره های مردم نگاه میکنن، بعد از روی قیافه مردم میفهمن که مردم نظرشون در مورد حکومت چیه، که الحمدلله بیشترشون هم مثبت دیگه. جالبه ها، ولی یه کاری میشه کرد، یعنی اگه واقعا میخواین مسئولین متوجه بشن که زیر فشار هستین، مشکل دارین، توی خیابون که میرین حتی المقدور سگرماهاتون تو هم باشه، یعنی از این بعد حواستون باشه دیگه، یعنی ممکنه همینجوری مسئولین توی ماشینا دارن میرن و میان، همش داره در حال نظرسنجی شماهان دیگه، مخصوصا حال توی مسیر ولنجک تا پاستور که مسیر خونه تو دفتر ریاست جمهوری و شیخ حسن روحانیه، دیگه حتما حواستون باشه نخندین، چون دیگه خودشون هم گفتن دیگه حواسشون هستی میبینن و اینا، حتی سرتون هم تو گوشی نباشه، یه وقت ناغافل مثلا جوکی چیزی تو تلگرام این برنامه بخونی خندتون بگیره، یه لبخند دیگه میریزه به هم، خراب میشه نظرسنجی، چون ممکنه دست برقضا همون موقع آقای روحانی با اسکورت از اونجا رد بشه، خنده شما رو ببینه، اون لبخند رو ببینه، سریع تو دفتر نظرسنجی خودش جلوی مردم شاد و خوشحال یه تیک گنده بزنه، تیک بزنه که یعنی مردم شاد خوشحال، همینجوری درصد میره بالا، بعد اون وقت میگه مردم که دیگه راضی خوشحالن دیگه، ما هم که دشواری نداریم، پس با همین فرمون میریم جلو دیگه. اینه که آقایون خانوما خواهشن در معابر عمومی به خصوص خیابونای اصلی که ممکنه آقای روحانی رد بشه نخندین دیگه، خنده همیشه بر هر درد بی درمان دوا نیست، گاهی خودش میشه یه درد بالای درد بی درمونی که بهش گرفتاریم. مرسی از همکاریتون. البته ممکنه کم کم سعی کنن دوستان تابلوهایی قرار بدن بین راه‌ها، خصوصا تو مسیر ولنجک تا پاستور، که لطفاً لبخند بزنید، رئیس جمهور در حال نظرسنجی است.
حال و حوصله ندارم، هی ازم نپرس چطورم، خالیه تو بهترین وضع، نیمه پر امیدم، میگذرن روزا با حسرت، کاش که داشتمت کنارم، عکس تو تو آینه عقب، یک نفس دارم بیرونم، دور و دورتر میشه
تا هر روز از روز قبل بی انگیزه تر پیر و پیر تر می شم بی تا هر روز باز یک قدم نزدیک تر به مرگ
توجه کلیه نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی. دیگر نگران افکار عمومی نباشید. قبل از برگزاری هر گونه نظرسنجی، برای اطلاع از نظرات مردم و افکار عمومی با ما تماس بگیرید. مؤسسه نظرسازی شیخ حسن، بنیانگذار و مبتکر متد نظرسنجی از داخل ماشین برگزار می‌کند. جمع‌آوری آرا و نظرات مردم با استفاده از تکنیک ذهن‌خوانی و تشخیص لبخند، تشخیص میزان رضایت مردم از داخل خودرو و از پشت شیشه ضد گلوله بدون نیاز به ارتباط فیزیکی و کلامی، کسب نتایج درخشان و تضمینی شامل حداقل 98% رضایت کامل از وضع موجود، جمع‌آوری، شمارش، محاسبه و تحلیل ساده و سریع نظرات مردم همزمان با دور دور در خیابان. فقط کافی است نظرسنجی‌های خود را به مؤسسه نظرسنجی شیخ حسن بسپارید و در عرض چند ساعت از نتایج دشمن شکن آن بهره‌مند شوید. هر جا سخن از رضایت عمومی است، نام مؤسسه نظرسنجی شیخ حسن می‌درخشد.
میفرستیم آفرشید پخش نمیکنیم، ولی ما که سفرمون کوچیک شده هیچ یه خودمونم این خاله ریزه داریم کوچیک میشیم. مرسی برنامه خوبت
دوست عزیز. قربونت برم، چرا پخش نمیکنیم دیگه؟ پخش کردیم چیه پس دیگه؟ پخش کردیم، چرا سیاه نمایی میکنید واقعا؟ این چه کاریه؟ خیلی ممنونم از لطف شما. در مورد پیامتون به نظرم باید کارتون خاله ریزه رو یه بار دیگه عربی سرنوشت کوچیک شدن سفره ها بسازن و همین دیگه اسمشو بذارن مثلا شیخ حسن و قاشق سهرامی نیست، شیخ حسن ریزه و خاله ریزه. دوستان یه چند وقت پیش تعدادی عکس از صعود به اورست منتشر شد، کلا نگاه خیلی‌ها رو به این بلندترین قله جهان عوض کرد. همونطور که می‌دونین از قدیم حالا کوه و کوهنوردی با سکوت و تنهایی و این چیزا گره خورده بود. وقتی پای اورست وسط باشه که خب دیگه مسئله تشدید هم میشه دیگه. اما ظاهرا برخلاف تصور ما که اورست یه قله سرد و ساکت و خلوته، اونجا زیاد هم خلوت نیست. یه عکسایی که از صعود به اورست منتشر شد تو همین چند روز نشون میداد قبل از قله چنان صفهای دور و درازی کشیده شده بود، صد رحمت به صف مرغ و گوشت و کوپونی زمان جنگ. عجیب این که به خاطر همین ازدحام جمعیت و صفهای طولانی متاسفانه یه تعدادی از کوهنوردا هم توی صف و یه تعدادی هم بعدن به خاطر عوارض این ایستادنهای طولانی توی صف قله اورست جونشون از دست دادن. یعنی کوه هم کوههای قدیم، میگن بعضی کوهنوردا قبل از رسیدن به قله تا 12 ساعت تو صف بودن خب دیگه نمیدونیم اسم اینو باید کوهنوردی گذاشت یا صف ایستایی گذاشت. آخه چی میدادن سر قله اورست که ارزش اینو داشته ملت 12 ساعت تو سرما و یخبندون با اکسیژن کم وایسن تو صف؟ والله به خدا غزه نظری هم بود ارزشش نداشت، حتی شله مشهدی هم بود ارزشش نداشت. البته میدونم حالا مشهدی ها خیلی بهتون میگه نه داد و شله استثنا ارزشش داره، حالا کاری نداری. خلاصه این که این روزا اگه میخواین از ازدحام شهر و شلوغی و این چیزا به دامان کوهستان پناه ببرین، به نظر ما در تصمیمتون تجدید نظر کنین، لااقل هیمالیا نرین دیگه، شلوغ اونجا خیلی صفه دیگه، دلتون برای صف تنگ شده چه میدونم چند وقته که ارتحالیده با ماشین پاشین برین جاده چهارلوز، قول میدم بدون قشنگ 18 ساعت تو صف و ترافیک باشین، حداقل اونجا نشستین تو ماشین خطر مرگ هم نداره دیگه. حالا باز هرجور خودتون صلاح میدونین، از ما گفتم بریم سراغ فریبرز غریب در ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام فریبرز غریب.
سلام، سلام به شما فرشید عزیز و همه همکاران و همه شنوندگان محترم.
آقا چه خبر بوده اورست واقعا؟ چی شد چرا یه دفعه اینقدر صف شده شلوغ شده؟ همیشه اینجوریه یا الان فصل خاصیه؟ چی شده؟
این دوست من از ایران به یک خوشذوق بودن این خبر ورزشی رو کار کردن، نوشتن ترافیک در بام دنیا فرشید 6000 متری بوده، این یکی از سخت‌ترین نقاطه که این موقع آبشار یخی بهش میگن، یخ بسته اون آبشار، گرفتاری زیاد بوده، کلی همینجور که اشاره کردی فیلمش هم الان من دارم میبینم که دارم این تیتر رو خوندم برات، نوشته که بعد تو این بهار 2019 واقعا رکورد سفر کوهنورد برای صعود به اورست شکسته شده و همچنین 10 نفرم، آخرین خبر اینه که جان 10 کوهنورد رو گرفته این اوضاع احوال بد جوی اونجا.
عجب. خب آقا بالاخره سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این آقای مارک ویلموت امروز امضا کرد؟
بله، امروز بالاخره امضا کرد، تو هتل المپیک تهران امضا شد، در کنفرانس خبری که خبرنگارام استقبال زیادی کرده بودن کلی حاشیه داشت. البته من اصلاشو بگم، اول از اون آقای تاج خیلی خوشحال بود که بالاخره آوردیمش، میگفت و نشستن اونجا قراردادشو امضا کردن، دست دادن با هم دیگه، گفتن چند تا اون مشکلات هر کردین، یکی این که اصلا نباید بگن چقدر این مبلغ قرارداد خانوادی ایشون، یعنی آقای ویلموت قرار شده بیاد ایران، ایشون حق مصاحبه دل بخواهی نداره مگر با اجازه فدراسیون، فقط دو تا دستیار میاره، باقی دستیاراش ایرانی باید باشن. امروز هم خبر اومد که وحید هاشمیان عزیز از فوتبالیستای با اخلاق قبل پیشین تیم ملی فوتبال ایران یکی از کمک‌های آقای ویلموت انتخاب شده، ایشون در آلمان هم سابقه بازی داره در بایر مونیخ، اینجا من درسته. دیدم شاهد موفقیتاش بودم، زبان آلمانی هم بلده، اما تجربه مربیگری فرشید نداره، اولین مملکتی واقعا کمتر می‌بینم تو فوتبال پیشرفته که مثلا مثل جواد نکونام آوردن گذاشتنش کمک کیروش و حتی علی کریمی پرسپولیسی رو بعدم رفتن، این تجربه خیلی شرطه، اما به هر حال این یکی از مشکلات. آقای تاج گفته اسامی تیم ملی فردا یا پس فردا انتخاب میشه، یه جمله با مزم گفته آقای تاج، گفته آقای ویلموت دیشب تا صبح فیلم دیده، وقتی ازش پرسیدن چه فیلمی دیده گفته فیلم بازی‌های ایران در جام ملت‌ها رو دیده که از روی فیلم بازیکن انتخاب کنه، اینم یکی از اون چیزای یه خورده عجیب بوده که با فیلم دیدن میشه مگه بازیکن انتخاب کرد. به هر حال عجب. امیدواریم که هر انتخابی بشه از تجربه مربیای قبلی ایرانی هم حداقل مثل مارکار آقاجانیان که 7-8 سال کمک کیروش بوده الان اصلا معلوم نیست کجاست، از تجربه ایشون هم استفاده بشه.
بله، یه خبری اومد، این مدال طلای کشتیگیر ایرانی توی رقابت‌های بین‌المللی ایتالیا چیه داستانش؟ اینو پس گرفتن مدال طلاشونو؟
پس گرفتن، تورنمنت بین‌المللی ساساری ایتالیا بوده، کشتی آزاد تیم منتخب کشتی آزاد ایران بوده، محمد باقر یخکشی وزن 61 کیلوگرم اول میشه و حتی میره سکو و حتی مدال هم بهش میدن، نگو قبلا مسئول مسابقات خانم ادیت بوده، بهش گفته آقا با این تیشرت تو در بیار لطفا گرم کن بپوش، حالا این گفته چند دفعه بعد این، حالا من خلاصه این داستان این 5-6 روز گذشته رو میگم، ایشون نرفته و خلاصه وقتی اومده این خانم ادیک بهش میگه بیا اینجا، میاد جلو مدال در میاره از سرش و بعدم سرپرستم اون بر ایستاده بوده، به قول سرپرست ایستان گفته برای من یه شست لایک هم فرستاده که دیدی بالاخره اینو گرفتم، من چقدر گفتم نرید با این تیشرت بالا. به هر حال
یعنی تیشرتی که اینا گفته بودن باید با این بری مثلا نرفته، حالا با یه چیز دیگه رفته بالای
با اینا گفتم با لباس گرم. یه قانونی اومده، یه عمل اومده حدود 6 ماه پیش اول سال 2019 میلادی که همه کشتی گیرا در تورنمنت‌های بین‌المللی آقا همرنگ گرمکن همرنگ هم بپوشن با نقش کشورشون، پرچم کشورشون. ایشون نکرده این کارو با تیشرت رفت. حالا جالبه، هی دارن حرف میزنن، توی سرپرست تیم گفته آقا چطور تو وزن سنگین وزن اینجا طرف کشتیگیر سنگین وزن از یه کشور مثلا رومانی بوده با شلوارک رفته به اون مدال دادین، حالا با تیشرت این رفته مدال ندادین. گفتن آقا دستورالعمل اومده گرم کنی که بلیز میخوان مدال روش بیفته، حتما بعد اینجوری باشه. حالا یه مدال طلا به همین راحتی. کشتی هم این جمله آخرم در این مورد این خبر بگم فرشید جان، کشتی چند وقت مشکلات حاشیه‌ای دوباره بعد از رفتن رسول خادم پیدا کرده. الان آقای بهروز نعمتی که نماینده مجلسه به عنوان رئیس موقت فدراسیون داره کشتی رو اداره میکنه. جالبه تو هیئت رئیسه مجلس داره کشتی مملکت رو اداره میکنه. چی
عجب. خب یه سری هم بزنیم سری به اصفهان، بازی جنجالی امشب سپاهان پرسپولیس، چه خبر از حواشی مسابقه؟
از صبح تا حالا کلی خبر و حرف و حدیث، البته حرف و حدیثش از 4-5-6 روز پیش بود راجع به سهمیه، میگفتن سهمیه باید اصفهانی ها 90% اصفهانی باشه، 10% مهمان که پرسپولیس باشه. این بازی تو جام حذفی نیمه نهاییه، یعنی هر کی ببره میاد فینال. بعد اینا گفتن نه 50-50 باید بشه، بعد آخر سر به 30-70 رضایت دادن. یه ساعت پیش یکی از خبرگزاری ها گزارش داده که 50-30 شده. بعد گفتن خب 20%ش کجا رفته؟ گفتن 20%ش رو میخوایم خالی بذاریم برای به هر حال اونایی که مخصوص میخوان بیان. جالبه که رئیس نیروی انتظامی اصفهان هم گفته ما کلی سرمایه گذاری کردیم که دوربین مدار بسته بذاریم برای تماشاگرها رو کنترل بکنیم. قاضی کیشیکم فرستادیم ورزشگاه، یعنی امشب 9 شب میره ورزشگاه که همونجا برای تماشاگران به گفته ایشون بی‌نظم حکم صادر کنه. من حالا میگم ای کاش این سرمایه گذاری رو حداقل برای رفاه حال این تماشاگرها انجام میدادیم که میرن اونجوری تو ورزشگاه، هیچ سرویسی هم بهشون نمیدن. خب عصبانی هم یه چیزی هم میگن دیگه.
بله، این مدیران استقلال شنیدیم ترکیه هستن، دارن با مربی خارجی قرارداد می‌بندن، درسته؟
شهر استانبول، درسته کاملا. بله، آقای فتی و یکی دوتا از مدیران استقلال، آقای فتی مدیر عامل باشگاه استقلال، دارن اونجا صحبت میکنن. تا 2 ساعت پیش من خبر داشتم که جلسهشون گل انداخته با آقای آنجا استراماچیونی، سرمربی ایتالیایی ایشون، گزینه یک. البته چه بعید نیست که به هم بخوره، ولی پررنگ قرارداد ایشون، جوونه، 43-44 ساله است. البته استقلالی‌ها چند دسته شدن، هم تو هیئت مدیره هم پیشکسوتا، یه سری میگن که این آقا خوبه، یه سری میگن نه اگه مربی خارجی میاد باید خیلی بزرگ باشه. یه سری رو فرهاد مجیدی فوکوس کردن که ایشون باید کارش رو ادامه بده که موقت 4-5 تا بازی سرمربی استقلال بوده، باید منتظر بود و دید که امشب قرار استقلالی‌ها برگردن، فردا نتیجه نهاییش رو تو جلسه هیئت مدیره اعلام بکنن، تا آخر هفته بگن میتونیم ما این پول رو دلار رو جور بکنیم برای آقای استراماچیونی که بیاد یا نه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. Now if you see my baby is oh so fine, she's long and lean and never mean, she tastes like cherry wine, and she's my baby, she drives me crazy. Now a love like mine should never be denied, I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time, all the time. I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery, like I love her more today than I loved her yesterday, when I thought that she'd come back to me. What I mean,
بر
فرشید جون، چیزی که مشخصه اینا از پررویی جواب گرفتن، همینجور هم ادامه میدن. این که روحانی میگه اینجوری یعنی که مرزهای پررویی رو جابجا کرده.
بل.
شما نگران چیزی نباش، مردم هم عادت کردن. قربون شما.
خیلی ممنون از شما. قربون شما، مرزهای پررویی رو جابجا نکردن که مثلا بگیم مثلا 20 کیلومتر ببرن جلوتر، که کلا مرزو برداشتن، گفتن دیگه تو تهش مال ماست، حالا اینکه تهش کجا میشه رو خدا میدونه. در رابطه با همین حرفای اخیر شیخ حسن روحانی که گفته بود از تو ماشین نظر مردم رو جویا میشده و اینا نظرسنجی میکنه و این حرفا، تماسی داریم با حاج آقا اندل مومنین تا ببینیم ایشون اطلاعات بیشتری دارن در این زمینه یا خیر. هستن روی خط بچا؟
بله
بله. سلام حاج آقا، خوبی شما؟
حاج خود اومده.
الو
خجالت بکش.
الو
حاج خود تو جد آباده.
حاجی حاجی. الو حاجی،
ما کار داریم مداهم ما نشه دیگه.
حاجی خودت گفتی الان بگیریم دیگه، داری چی کار میکنی مگه؟
ما به فضل الهی در حال تعلیمات رانندگی هستیم.
ای
بله.
حاجی من گواهینامه نداشتی تو؟ تازه داری رانندگی یاد میگیری؟
ما یک عمر داشتیم مجاهدت و مبارزه میکردیم.
خب
وقتی برای این غرتی بازی ها نداشتیم که.
بله.
اینه که الان اومدیم بیاموزیم دیگه، برای روحانیت هیچ وقت دیر نیست.
درست.
یه دقیقه شما فرمان رو بگیر، ما مصاحبه مهم بین المللی داریم.
ای
بگر ببینم بیتر بیا.
آخه
بگر اینو گفتم خجالتم نمیکشه.
حاجی با مربی رانندگی اینجوری بله. حرف میزنی؟
نه این نه، طرف قرارداد حوزه یه، مشکلی نداره.
عجب.
خب بگو ببینم چرا مزاحم ما میشی، بگو.
ای. حاجی بابا زنگ زدیم بپرسیم این حرفای آقای روحانی که گفته از تو ماشین نظر مردم رو میسنجیده، این چیه بله. جریانش؟ اینو راجع به این بگو بهم.
این جریان نداره که. معلومه که روحانیت یک توانایی‌های خاصی داره که بقیه ندارن.
آخه حاجی من میشه آدم همجور تو خیابون داره میره بفهمه مردم نظرشون چیه؟
ببینید ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی از این معجزات زیاد داره.
بله
همین مقام معظم رهبری ایشان سال یک بار چی بشه از بیت مکرمش خارج بشه، ولی انقدر به فضل الهی مسلط بر امور که آدم انگوش به دماغ میمانه.
بله. بعد شما خودتونم اینجوری میفهمید توی دل مردم چی میگذره حاج آقا؟
معلومه کم میفهمیم.
ها.
روحانیت جاش توی دل مردمه اصلا
آخی.
نیازی نداره به مسائل مادی تا نظر مردم رو بفهمه.
عجب عجب. مثلا خود شما هم میفهمید این چیزا رو؟ یعنی
ما البته بله، ما حالا پشت فرمان یک کمی سختمونه، هی کلاج و ترمز رو قاطی میکنیم، هی ماشین میپره، هی میفته تو جوب.
آره دیگه.
ولی در حالتی که پشت فرمان نباشیم، دانه های دل مردم هم برای ما پیدایه.
بله. عجب عجب.
ما خودمون اصلا
خب.
یک بار پشت بنز زده گلوله نشسته بودیم.
بله بله.
راننده داشت ما را میبرد، یک عجب. لحظه به اذن خدا چرتمون برد
جان.
بعد یک ها از خواب پریدیم دیدیم وارد آفریقا شده.
حاجی خوفه کنم شام چیز این... سنگینی چیزی خورده بودی دیگه؟
نخیر، همه مردم در خیابان سیاه‌پوست شده بود.
چی میگی حاجی؟ داشت خواب میدید لابود؟ آره
نخیر، دروغ نمیگیم که چیزی نمونده بود، جیغ بکشیم که دیگه راننده نجاتمون داد.
یعنی چی؟ چجوری نجاتتون داد؟
بله چه دیگه، ایشان به ما یادآوری کرد که شیشه های ماشین دوده و به همین خاطر ما آدم های بیرون رو سیاه میدیدیم.
خب یعنی شما الان داری همینو میگی، داری میگی نمیشه اینجوری مردم رو شناخت، نظرشون رو دونست دیگه از پشت شیشه فلان زده گلو.
آخر ما که گفتیم، ما این خاطره رو گفتیم سایر مسئولین یک وقت به اشتباه نیفتن.
عجب بابا، من دیگه زبونم بند اومده، واقعا نمیدونم چی بگم.
بله بند اومده که بند اومده دیگه، این معجزه روحانیت که همه چیز رو بند میاره.
اون که بله.
برو دیگه مزاحم ما نشو دیگه، میخوایم فرمان رو بگیریم.
بگی بگی فرمان. یعنی این مدت که با ما حرف میزدی فرمان دست مربیت بود حاجی؟ چی میکشون بنده خدا از دست تو؟
همه چی دست خدایه، همه چی دست خدا.
بله بله.
بلکن فرمون رو دیگه، بلکن فرمون رو ببینیم چرا این نمیره. بله. کلاچ کلاچ مگه همونی نیست که با دست عوض میکنه؟
ای وا.
آه اون دندهیه ما فکردیم اون
دنده. یا خدا بله. توانایی رانندگی حاجی هم حیرت آوره ها.
ما اونایی که پاییه اون زیره اون را همه را بگیر، اونها را ما خودمون فرمون را میگیریم دیگه، اون زیره ما نمیتونه. اصلا رانندگی ثوابش به جماعتشه
حاجی.
تفضل
حاجی، تو رو خدا مواظب باش بله. به کشتن ندی خودتو.
تو هنوز وصلی مگه اسرائیلی؟
دیگه بودیم دیگه شهرمند.
برا ببینم مداهم آموزش ما نشو. برا ببینم تفضل.
آخه حاجی قد کرد. دوستان ضمن آرزوی سلامتی برای مربی رانندگی حاجی، بریم یه موزیک گوش کنیم خود فضامون عوض شه. بریم آقا بریم.
موشت موی بانیتا موی لندا Tranquilita, un par de tequila, more shots, like it's FIFA, you're loquito, ella loquita, I don't wanna say too much, muy bella,
khoshkele, khoshkele,
I don't wanna wait too much, muy bella,
khoshkele, khoshkele,
I just wanna do it, I like the way you move it, she gotta make me lose it,
everybody knows it,
está bonita.
بیا خونه همون نشونت بدم، سفره همون کوچیک شده بود، سه ماه گوشت گوسفند نخریدیم که چی دوم بلال گوسفند هم هنون نتونستیم بخریم. فرشی جون نوکرت هم حمیدم از کشور قم.
مرسی حمید جون، البته اینجوری شما گفتی فکر کنم من خدا بترسه بخواد بیاد خونه هاتون سفرتون رو ببینه. یه مقدار رو لحنت شما رو نوع دعوتی که میکنی کار کن، به نظرم شاید بیاد. الان شبیه اون داستان معروف بود، مثلا میگفتم بیا خونمون لاک پشتمو ببین روپای میزنه، این شبیه اون شد. یه ذره رو لحنتون شما کار کنین، شاید ایشون هم بیاد سفرتون رو ببینه. قربون شما. خب بیا بگو تولد کیه، کیو قرار بهش افتخار معرفی در برنامه‌مون رو بدین؟
کریم مولیگان بازیگر نقش دیزی تو فیلم گسفی بزرگ بود، همون این هفته 34 سالش میشه.
آخ اونه، این دیزی دق داد این گسفی بیچاره رو به خدا.
آره همونه. کری هانا مولیگان با بازی تو فیلم غرور و تعصب وارد دنیای حرفه‌ای سینما شد، بعد از اون هم با فیلم ان ادویکیشن بود که معروف شد.
برای بازی توی همین فیلم نامزد اسکار و بافتا و گلدن گلوب هم شد.
بله و جایزه بافتا رو هم براش گرفت. 24 سالش بود اون موقع.
بیا و تو توی 24 سالگی چی کار کردی اون وقت ملینا؟ بیا بگو.
من الان توی 33 سال خورده ای نزدیک به 34 سالگیم که میشه همسن نیشون هنوز موفق به دریافت جایزه اسکار نشدم.
اوه نه بابا، اسکار یه دفعه
دیگه گفتم یه دفعه همون آخری رو بگیرم.
دیر نمیشه، حالا میگیری ایشالله. این خانم مولیگان فیلم‌های خوبی هم بازی کرده، مثل درایو، پابلیک انمی، نیور لت می گو، شیم.
بله همه فیلم‌هایی هم که گفتی هم جزو پرفروش‌ها بوده هم نظر منتقدین رو جلب کرده.
ولی بازی تو فیلم گتسبی بزرگ هم گریت گتسبی جزو بهترین کاراش بوده دیگه.
درسته، یکی از فیلم‌های جالب دیگه‌ای که کریم مولیگان توش بازی کرده فیلم سافرجت بود که سال 2015 ساخته شد و در مورد جنبش طرفداران حق رأی زنان توی انگلیس یله قرن 20.
ندیدم متاسفانه فیلمشو، ولی توش مریل استریپ بازی میکرد و این کاراکتر مارلا سینگر بود توی فایت کلاب، این دختره اسمش هلنا بانم کارتر.
بله و اولین فیلمی بوده که بهش اجازه دادن صحنه هاش توی پارلمان اروپا فیلم برداری بشه.
فیلم جدید چی بازی کرده؟
فیلم وایلد لایف که برای سال 2018.
خیلی هم خوب، تولدش هم مبارک. بریم یه قسمت از ترانه چی نوشتی اینجا؟ سوشل پاریس. چیه این؟ این چیه این؟
سول سیل دو پاری.
دقیقا همین که ایشون فرمودن رو بریم بشنویم از فیلم ان ادویکیشن با بازی کری مولیگان.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. Et l'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.